صد تا عیبه دیگم روم میذاره خواهر.
با خودت میدونی.
او چی قشنگی این که تو دستته.
ببینم این همون انگشتر است که از خاله هورا برداشتی؟
آره آره آبجی جون خوشگله.
خیلی بهت میاد، مبارکت باشه. کم دستت میکنی اینو؟
آره میدونی هنوز امیر اینو نمیدونه، میترسم بهش بگم بعد بگه چرا خریدی.
خب بالاخره که باید پولشو بده.
آره نمیخوام همینجوری میدونیم. حالا
صدای زنگ اومد. امیر آقاست؟
آره آره امیر. خب ببین درباره شوهرت چیزی نگی.
خب حتما تا الان خودش فهمیده دیگه خواهر.
حالا تو چیزی نگو تا ببینیم خودش چی میگه. باشه.
وای یعنی تو چقدر مخفی کاری تو زندگی داری خواهر. همین مخفی کاری یاد استرسیت کرده دیگه.
بذار من درو باز کنم داره میاد.
باشه.
یالا
بفرمایید.
یالا
بفرمایید.
سلام. سلام خسته نباشید.
سلام علیکم امیر آقا، احوال شما؟ سلامت باشی. شما خوبی؟ زنده باشین ان شاء الله. والا راستش من قصد مزاحمت نداشتم، خودمم اومدم ببینم که
اومده. بریم یه سر به خالم بزنیم دیگه. خاله هورا.
میگم فائزه.
بله.
به خاله هورا بگم میریم خونه.
حالا دیر نمیشه خواهر.
نه آخه میدونی خاله یه انگشتر داره، میخواد انگشترشو بفروشه.
بابا خب بفروشه چی کار به ما داره خواهر؟
وا انگشترشو میخواد بده به یکی.
این انگشتر از کجا آوردی؟
وای
این اصلا برای من نیست خاله. نه چیز خاله که نه، زهرا. برو زهراست. برو زهراست. یعنی بیا زهرا مبارکی.
و خواهر
برازنده دست خودت خواهر. چرا دلیق من حواسم نبود دستم کردن.
اشکال نداره. ای بابا چرا نمیره به انگشتم؟ آها برای این یکی انگشتم بود.
آره آره خواهر
به اینم که نمیخوره. وای انگار اصلا یکم چاق شدم.
نه خانم من تو این خونه غریبم. از صبح تا شب بری در به دری، کولر اینو را بنداز، پکیج اونو درست کن، اون وقت تو خونه خودم غریبه باشم. دست شما در نکنه فائزه خانم.
نه نه امیر آقا زهرا آورده، من ببینم اندازه است یا نه.
زهرا خانم آورده؟
آره آره.
دو هفته است تو کشوی لباسا زیل شال و روسری تا بعد زهرا آورده؟
تو یعنی همه رو گشتی؟ آره؟
مگه تو صبح قبل از اینکه منو بیدار کنی جیبامو نمیگردی؟
خب امیر آقا ببخشید با اجازهتون من برم دیگه، دیر شده خواهر.
بفرمایید با آقا کامرانم سلام برسید.
ببخشید مزاحمتون شدم خواهر. شما بیایید ایشالله اون طرفا.
خواهش میکنم بفرمایید. واقعا فائز ازت انتظار نداشتم. چقدر پنهانکاری میکنی آخه؟
امیر نگاه کن. نه من پنهانکاری نمیکنم میدونی.
من برم دست رومو بشورم.
بله گاهی اوقات یه لاپوشانی، یه دروغ ساده و کوچیک منشأ خیلی از استرابا و استرسا تو زندگی میشه. مجبوری برای توجیه کارهای خودت توجیهات دیگه بیاری و همین خودش روز به روز بر استرس شما اضافه میکنه. شاید از این دست تجربیات شما عزیز شنونده هم در محیط خانواده تجربه کرده باشید و انشالله در ادامه بازم منتظر هستیم پاسخ بفرمایید که اگه ببینید یکی از دوستان یا اعضای خانوادتون دچار استرس شده برای آروم شدنش چی کار میکنید. خب آقای دکتر دو تا راهکاری که تا الان مطرح شد، بحث باور به خیرخواهی و حکمت خداوند بود و دیگری سپردن کارها به مبدأ قدرت یا همون بحث توکل. در ادامه راهکارها خدمتتون هستم.
سومین راهی که ما باید استفاده بکنیم و باز هم توی نکاتی که شنوندگان محترم شما هم اشاره فرموده بودن و ما دائم میتونیم ازش استفاده کنیم، همین یاد دائمی خداست.
بله
ذکر خدا. بله دقیقا. و از خدا طلب یاری خواستن. این خب آیه شریفه 28 سوره مبارکه که رد به ما یاد میده، فرمود به ذکر الله تطمئن القلوب.
بله
این آیه رو زیاد شنیدیم، اما نکته جالب این آیه اینه که مرحوم علامه طباطبایی توجه ما رو به این نکته تو این آیه جلب میکنه. میفرماد تو این آیه فرموده القلوب، من له القلب، هر کی که قلب داشته باشه، میخواد مؤمن باشه غیر مؤمن باشه، مسلمان باشه کافر باشه، نمازخوان باشه غیر نمازخوان باشه، هر کسی که دلی داره، دلی مونده براش، یاد خدا کنه آروم میشه.
بله.
به ذکر الله تطمئن القلوب، هر قلبی. خب این بالاترین منبع آرامش ماست و دائم هم در اختیار ماست و هر لحظه تو هر موقعیتی ما میتونیم خدا رو یاد کنیم. و بعد در روایت داریم لحظه ای که ما خدا رو داریم یاد میکنیم، اون لحظه خدا ما رو داره یاد میکنه. خیلی جالب میشه اون وقت، توجه میشه عجب، پس خدا رو الان خدا هم داره منو داره یاد میکنه، به من داره نگاه میکنه،
اون که من رو بخوانی تا اجابت
کنم. بله. بعد نکته مهمی که وجود داره، ما تو اتفاقات و رویدادهایی که پیش میاد، خب ذهن ما درگیر میشه و یه بخش معظمش درگیر خودگویی های منفی میشه، با خود حرف زدن هایی که نه اینجوری نمیشه، نکنه اونجوری بشه، نه ممکنه اتفاق بدی بدتری بیفته، همش با خودم تشویش خاطرهایی که ما اسمش میذاریم خودگویی های منفی. ما توی منابع دینیمون داریم منشأ شکل گیری این خودگویی های منفی از ناحیه شیطانه.
بله.
و شیطان با ایجاد این خودگویی ها که همون تو قالب وسوسه هاست، تو قالب نجواها و حدیث نفس های منفی ایجاد میکنه، این تعابیر دینی ماست، باعث میشه دل ما گرفته میشه، ناامید میشیم، حس منفی سراغ ما میاد. فرمود انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تو سوره مبارکه مجادله. نجوا در اینجا منظور همون خودگویی منفیه، مفسرین میگن میگه این نجوا از شیطانه که چیکار کنه؟ که آدمای مؤمن رو دچار افسردگی کنه، دچار غم و اندوه بکنه.
بله.
خب حالا چیکار کنیم که ما از دست این جور خودگویی ها خلاص بشیم؟ در کنار راههایی که روزهای قبل گفتم، این راههای دینی رو هم تجربه کنیم. یه سری اذکار به ما یاد دادن که اون ذکرها به طور خاص تأثیر داره در کنار زدن این جور خودگویی ها. در روایتی داریم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ان آدم شکا الی الله عز وجل ما یلقا من حدیث نفس والحزن. رسول خدا فرمود که حضرت آدم به درگاه الهی شکایت کرد از این خودگویی ها، حدیث نفس یعنی خودگویی، از خودگویی ها و غم و اندوهایی که سراغش می اومد مرتب.
بله.
فنزل علیه جبرئیل فقال یا آدم قل لا حول ولا قوه الا بالله.
یکی از اون
ذکرای خاص جناب جبرئیل اومد خدمت حضرت آدم، عرضه داشت که ذکر حوقله یا لا حول ولا قوت الا بالله رو بگو. بعد رسول خدا فرمود فقالها، حضرت آدم شروع کرد این ذکر گفتن، فذهب عنه الوسوسه والحزن، وسوسه ها و غم ها و خودگویی های منفی ازش رفت. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل کردن. پس ذکر حوقله، ذکر لا حول ولا قوت، خصوصا اگه به معناش هم توجه کنیم که معنای این ذکر اینه که هیچ قدرتی، هیچ قوتی جز قوت و قدرت خدا وجود نداره.
بله.
هیچ کس هیچ کاری جز اراده خدا قادر نیست انجام بده. ما فکر میکنیم اسباب دست افراد عادیه.
بله.
نه، اگر خدا اراده نکنه که نمیتونه کاری برام انجام بده. او هم اراده نکنه هیچ ضربه ای نمیتونه به من بزنه. از جانب مردم و اسباب عادی من آسیبی نمیتونم ببینم. ذکر بعدی هم ذکری است که از آقا امام رضا علیه السلام نقل شده در صحیفه امام رضا علیه السلام. فرمود این ذکر رو زیاد بگید، مخصوصا که مواجه میشید با اینجور افکار پریشان کننده. فرمود این ذکر رو اللهم سره انی الهموم والغموم و وسوسه الصدور. معنای این ذکر اینه خدایا مرو از هم و غم ها، افکار پریشان کننده و خودگویی های منفی خارج کن. اللهم سرح انی الهموم والغموم و وسوسه الصدور. بله. خیلی ساده است، من این ذکر رو به برخی افراد گفتم و تمرین کردن، خیلی جالب، گزارش مثبتی برای من آوردن، گفتن خیلی جاها این ذکر وقتی ما گفتیم انگار اصلا یه سپری شده برامون، خیلی آروممون کرده و انگار خدا داره اون لحظه ما کمک میکنه.
یه بار دیگه دکتر بفرمایید.
بله. اللهم سره با سه سدندونه. بله.
بله.
نه صاد، نه سدندونه.
سدندونه.
بله. اللهم سره با هی جیمی. بله. سره انی الهموم والغموم و وسوسه الصدور.
بله. بسیار عالی، متشکرم. سلام. از تعالیم خیلی خوب و ارزشمند از نکات خوبی که داری مطرح می‌فرمایید، اینا راه‌های یا شیوه‌های معنوی مقابله با استرس یا همون تنش یا تنیدگی است که داریم از زبان کارشناس برنامه، روانشناس و روان درمانگر جناب حجت الاسلام دکتر رفیع هنر میشنویم تو برنامه راه زندگی روز دوشنبه ششم تیر ماه.
ما ارامه که با این در اگر در بند در مانه در مانه
ما ارامه
برا
آخ جان ما ارانه شروع شد، ما ایچ خواهی بخوریم تو خونه که انگار جیره میدن، یه دونه اونم از این استکان کوچیکا. حالا تو اینقدرم قربون صدقه چای نری به جایی بر نمیخوره، تو هم اینجایی یکی مثلا من وجدانتم خوابی از دستت بر نمیخوره. خب اینم خب بیا بیا اینجا بشین من تلفن جواب بدم. سلام دفتر مشاوره ماهرانه بفرمایید.
جناب مستاد
منم هستم.
میشه یکم آروم تر صحبت کنیم؟ نمیخوام کسی بفهمه من اینجا.
خیالت راحت، کسی اینجا نیست، منم و خودت. این وجدانم هست که بود و نبودش خیلی فرق نداره.
مستاد من ورشکست شدم بیچاره شدم، الانم طلبکارا دنبال من، همش استراب دارم، میترسم یهو یکشون از همین گوشه کنارا پیداش بشه.
خیلی خوب، ولی آروم باش.
مستاد یه راه چاره ای جلو پام بسار.
خب فرار کن برو، بهترین راهه.
مستاد این چه راهیه؟ مال مردم دستشه، فرار کنه کجا بره؟
وجدان زور رگو بیچاره نداره. خب
اونایی که پولشون رو دادن دست این چی؟ اونا بیچاره نیستن؟
انگار تو هم بلدی حرف حساب بزنی. ببینم الان از من چی میخوایی؟
خواستم ببینم این شاعر ما ایران نشده تا حالا تو کاروارشون ورشکست بشن، اونا چه کار کردن آخه؟
چرا شاعران ورشکست میشدن؟ اینهاش طرف با کلی قرض و قوله یه دکون با کرده، بعد طرف کارا پیداشون شده، میگه از متاع عاریت بر خود دکانی چیدم، پول خود خواهد زمان هر دم طلبکاری جدا.
چه کار کرده؟
ها شاعر وقتی خیلی نگران و مضطرب میشده میخوابیده. آره جانم، بیت بعدش میگه من که دیدم چاره تشویش را در خواب خوش، هیچ بیماری نگردد از پرستارش جدا. میگه آدم مضطرب مثل مریض میمونه، مریضم چی میخواد؟ پرستار.
باز تو از این راه بی خود بشونه مردم دادی؟ من
خودم امتحان کردم جواب میده.
آخه آدمی که طلب کاراش پشت درن چجوری میتونه بی خیال بشه بره بخوابه؟
استاد من بخوابم کی جواب طلب کارا رو میده؟
بگی بخواب، بالاخره یکی پیدا میشه جوابشونو میده.
باشه استاد، فقط این حرفو بین خودمون میمونه دیگه.
آره بابا کسی نشنید، فقط من و تو و وجدان و یه چند هزار تا شنونده، کسی نیست که.
او بیچاره شدم که من رفتم.
خداحافظ جانم، خداحافظ. بارو بیچاره شدی.
بسیار خوب، اینم از راهکارهایی که مستاد تو بخش ماهرانه ارائه کردن. گفتیم که هرچی که ایشون راهکار میدن شما برعکسش رو عمل بکنید، دقیقا نقطه مقابلش رو در نظر داشته باشید. متشکرم از آقای حیدرزاده همکاران به خاطر تهیه این بخش. ساعت 10:44 است. بخش انتهای گفتگون با جناب حجت الاسلام دکتر رفیع هنر هست و راهکارهایی که ارائه خواهند فرمود و بحث رو تکمیل
میکنم. راه دیگه‌ای که ما میتونیم استفاده بکنیم برای مقابله با تنش‌ها اینه که رویدادهای تنش‌زا رو به مقایسه بذاریم.
بله.
حالا این مقایسه میتونه مقایسه این رویدادها با رویدادهای تلخ‌تر و سنگین‌تر باشه.
درست.
خود این مقایسه که ببینید، فرض کنید که مثلا من یک تصادفی انجام اتفاق افتاده برام، خب خیلی تلخه، سنگینه، اما اگر اینو مقایسه کنم این که اگر خدای نکرده اتفاق بزرگتر می افتاد، تصادف اتفاق افتاد، آسیب به ماشین خورد اما آسیب به سرنشینا نخورده، با این نگاه کنم که اگر اون اتفاق بزرگتر می افتاد چقدر سنگین تر بود. بله. این مقایسه میتونه منو آروم بکنه. و گاهی اوقات مقایسه بین حادثه‌ای که برای من پیش اومده با مقایسه به اتفاقاتی که برای دیگران میفته جناب سعدی در گلستان حکایتی رو نقل میکنن که حالا شده یک ضرب المثل که میگه قصه میخوردم کفش ندارم، یکی رو دیدم پا نداشت. تو روایات ما داریم که مقایسه میخوای وقتی خودتو بین دیگران انجام بدی تو امور معنوی و متعالی با بالاتر از خودت مقایسه کن، اما با تو اتفاقات عادی و مادی با پایینتر از خودت مقایسه کن. خیلی موقع وقتی ما دقت میکنیم به اطرافیمون متوجه میشیم انقدرم رویدادها برای ما سنگین نبوده، وقتی نگاه میکنیم رویدادهای تلختر و سنگینتر برای دیگران رقم خورده، و بعد با این که رویدادهای تلخ و سنگین برای دیگران رقم خورده چقدر مقاومن، چقدر دارن مدیریت خوبی انجام میدن، گاهی اوقات چقدر شاکرن. خب اون وقت انگار من به خودم میام وقتی این مقایسه رو انجام میدم که چرا من نتونم، چرا من موفق نشم برای مقابله. این مقایسه بین رویدادها، بین رویدادهایی که برای خودم اتفاق افتاده یا رویدادهایی که بین زندگی من و زندگی دیگه رقم میخوره، اون وقت به من کمک خواهد کرد که منو آروم کنه. جالب، تحقیقات هم نشون داده که آدمایی که به مسائل اینجوری نگاه میکنن که میگن که خوشحالم که اینجوری نیستم، مثلا وقتی به اتفاقات زندگیش نگاه میکنه میگه خوشحالم که این اتفاق برام نیفتاده، خوشحالم که اونجوری نیستم، اون چیز موضوع تلخ اتفاق نیفتاده. اونا که اینجوری حرف میزنن و فکر میکنن با خودشون خیلی از زندگی راضی ترن نسبت به کسانی که مرتب میگن ای کاش بودم، مرتب ای کاش اونجوری بودم، ای کاش اینطوری بودم، ای کاش اونو داشتم، ای کاش اونو نداشتم. بنابراین این هم نکته ایست که باید توجه داشته باشیم. و نهایتاً موضوع صله رحم رو باید توجه داشته باشیم. ارتباط با دیگران یعنی از خود فرا رفتن. ما نباید توی استرس ها دو دنیای شخصی خودمون بمونیم، دائم درگیر باشیم، باید از خودمون بیرون بیاییم، با دیگران در ارتباط باشیم، با خویشاوندان در ارتباط باشیم. روایت داریم فرمود تبار رو و تواصلو تا تون العافیه فی جمیع امورکم. وقتی شما ارتباط برقرار میکنید، هم خیر و نیکی به دیگران میرسونید، هم صله رحم انجام میدید، اون وقت خیرها و عافیتها به سراغ شما خواهد آمد. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم جناب دکتر حمید رفیع هنر، کارشناس برنامه این هفته، روانشناس و روان درمانگر، که راهکارهای خیلی مهم و اساسی رو مطرح کردن تو برنامه. از لطف حضرت عالی بسیار سپاسگزارم از حضورتون. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی بازم شما رو زیارت بکنم. قربان شما. با شما خداحافظی می‌کنم. برنامه همچنان ادامه داره تا ساعت 11 صبح. راه زندگی.
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
بله، روزهای دوشنبه تو برنامه راه زندگی بخش سواد حقوقی داریم و استفاده از تجربیات ارزشمند حقوقدان و هیئت علمی دانشگاه طبیب مدرس سرکار خانم دکتر کاظمی. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. عرض کنم که چون مباحث ما مباحث کاربردی هست و نمونه هایی از پرونده هایی که تو دعاوی حالا کیفری و حقوقی مطرح میشه و حضرت عالی هم به عنوان یک وکیل از محتوای این پرونده اطلاع دارید، در بین دعاوی که تو دادگاه خانواده در جریان هست، خانم دکتر کدوم موضوع تنش و استرس بیشتری رو برای طرفین دعوا ایجاد میکنه؟ از این نمونه ها بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، خب همونطور که شما فرمودید کلا حالا دعاوی خانواده همشون به هر حال استرس ها هستن در نوع خودشون.
بله.
و خب به اون چیزی که در برنامه ها معمولا روال هست و جریان داره این هست که معمولا ما راهکارهای حقوقی رو، حالا کارشناسان راهکارهای حقوقی رو توضیح میدن برای شنوندگان و بینندگان عزیز و ابعاد دیگر قضیه رو یک مقدار مقفول میگذارن.
بله.
من میخوام خدمتتون عرض کنم که با توجه به این که خب متاسفانه در کشور ما طلاق به شکل یک مسئله و موزل اجتماعی خب متاسفانه در آمده، خانواده های زیادی رو درگیر خودش کرده. من میخوام از بعد دیگری نگاه کنیم به مسئله طلاق ده. حالا اینکه چگونه زوج مثلا زوجه مهریهشون رو بگیرن و حضانت کودکشون رو بگیرن و یا مهریه رو مثلا تقسیط کنن و اینها که بماند. از بعد دیگری اگر بخوایم نگاه کنیم، خدمت دوستان عرض کنم که طلاق پس از مرگ عزیزان با نمره 73 از 100 پرتنش‌ترین رویدادی هستش که یک فرد ممکنه در طول زندگی خودش تجربه کنه. بنابراین طلاق با فشار روانی بسیار بالا خب نیازمند توجه و مداخله ویژه هم دستگاه‌های مرتبط و هم خود خانواده‌ها و زوجین هست.
درست.
ببینید پژوهش‌ها نشون داده که افراد طلاق گرفته بیشتر از سایرین دچار اختلالات جسمی و روانی میشن، اعتیاد به الکل، خودکشی و ضعف قوای ذهنی در افراد طلاق گرفته بسیار بیشتره و رضایت خاطر کمتری هم از زندگیشون دارن. ببینید در سه بخش اگر ما بخوایم بررسی کنیم اثرات طلاق رو روی زنان، مردان و کودکان،
بله.
بررسی‌ها در شهر تهران البته نشون میده که آسیب پذیری زنان از ناحیه طلاق بیشتر از پیامدهای اجتماعی طلاق هست. نگرانی زنان از آینده اقتصادی خودشون و فرزندانشون، نگرانی در مورد قضاوت دیگران و یکی از سخت‌ترین قسمت‌های طلاق شاید برای زنانی هست که مجبور به بازگشت به منزل پدریشون هستن. خب اینجا گاهن مورد قضاوت و ترحم فامیل قرار میگیرن، نگران سرزنش دیگران هستن، ترس از آینده نامعلوم دارن و به نوعی هویت فردی و اجتماعی این بانوان متزلزل میشه در طلاق.
بله.
ببینید مثلا بانوی که تا قبل از این همسر مثلا یک خانواده بوده، کانون خانوادهش رو از دست میده، به نوعی حمایت اجتماعیش رو از دست میده، طرد میشه به نوعی از جامعه و آشنایان، روابط اجتماعیش خود به خود کاهش پیدا میکنه، مزاحمت هایی که ممکنه برای ایشون ایجاد بشه و در مجموع همه اینها باعث میشه که یأس، ناامیدی، هراس، اضطراب بالا میره در این بانوان و ما دچار افسردگی میبینیم این بانوان رو پس از طلاق.
بله.
ببینید یه نکته که من اشاره کنم در مورد وضعیت مردان پس از طلاق، ما ظاهرا فکر میکنیم که خب شرایط جامعه ما برای طلاق مردان خیلی آسان تره، مردان اکثرا خوب شاغلن و به واسطه شغلشون تخلیه میکنن اون به هر حال انرژی منفی و اینها رو، اما من خدمت دوستان عرض کنم که واقعیت و باطن ماجرا چیز دیگری است و مردان آسیب‌های بسیار بیشتری رو متحمل میشن نسبت به زنان پس از طلاق.
بله.
آمارها نشون میده که ببینید آمار خودکشی در مردانی که از همسرشون جدا شدن بسیار بیشتر از زنان هسته.
عجیبه.
سلامتی جسمی مردان مطلقه در خطر بسیار بیشتری قرار داره، کاهش وزن، افسردگی، اضطراب و بیخوابی رو ما داریم.
بله.
و توانایی سازگاری با شرایط جدید رو در مردان ما کمتر میبینیم. به همین دلیل شما میبینید که مردان بلافاصله بعد از طلاق سعی میکنن که زندگی دیگری رو مثلا آغاز کنن، چون به هر حال نمیتونن این
شرایط رو تحمل بکنن.
در تحمل کنن دقیقاً.
بله.
و ببینید مردم هویت خودشون رو از دست میدن بعد از طلاق. مردی که تا چند وقت قبل پدر یک خانواده بوده، سرپرست یک خانواده بوده، دیگه این جایگاه رو ببینید نداره.
بله.
و مسئله بسیار مهمی که در مورد آقایان پس از طلاق داریم این هست که مردان معمولاً پس از طلاق فرزندان خودشون رو از دست میدن به نوعی. ببینین اغلب بعد از طلاق خب دوستان مستحضر هستن دیگه، دادگاه ها حضانت فرزندان رو معمولا به مادر میدن. این باعث میشه که خب به فواصل دیدار فرزندان، حالا هفته یک بار، ده روز یک بار تعیین میکنه دادگاه دیدار این فرزندان رو با پدر، این باعث میشه که دیگه این مردان و این پدرانی که طلاق گرفتن دیگه بخش مهمی از زندگی فرزندانشون نیستن، به نوعی دیگه خارج میشه از زندگی فرزندش و خب این ضربه از دست دادن دسترسی به فرزند رو ما در آقایان داریم که خب ضربه بسیار کاری هم هست.
بله.
و اما نکته مهمتر، من استرس طلاق رو در کودکان میخوام اشاره کنم که خب مقفول هست متاسفانه. ببینید طلاق در هر صورت تغییرات زیادی رو در زندگی فرزندان طلاق ایجاد میکنه. ببینید معمولا احساس گناه و عذاب وجدانی که زوجین پدر و مادرها دارن در طلاق معمولا به فرزندانشون انتقال پیدا میکنه. ما حس قربانی شدن رو در فرزندان طلاق زیاد می‌بینیم که استرس زیادی رو هم ایجاد می‌کنه به دنبال خودش. ببینید یک مسئله بسیار مهمی که باز در خانواده‌ها متأسفانه در جریان هر خانواده‌های طلاق، تخریب همسر سابق هست. ببینید دوستان، با خراب کردن همسر سابق پیش فرزندتون متأسفانه شما سلامت روان کودک رو دارید آسیب می‌زنید. درسته که شما از هم جدا شدید، ولی این آقا همسر سابق شما تا پایان عمر این کودک پدر این کودک هست. یا این مادر، این همسر شما، خانم شما تا پایان عمر مادر این کودک هست. بنابراین سعی نکنید که با تخریب هم دیگه رنجش ها و خشم های خودتون رو تخلیه کنید و وجهه پدر و مادر این کودک رو که بخش از هویت کودک هست رو متاسفانه خدشه‌دار کنید. ببینید در بسیاری از موارد کودکان در مواجهه با طلاق والدین واکنش های خب ناخوشایندی رو دارن و خشم از پدر و مادر رو ما میبینیم اولین واکنشی هست که دارن کودکان طلاق. وقتی کودک میبینه که شرایط زندگیش به هم ریخته، خب این رو از چشم پدر و مادرش میبینه و در بسیاری از موارد اختلال نافرمانی رو ما داریم در کودکان که از این طریق سعی میکنه مقابله کنه با پدرش یا مادرش. خب احساس ناامنی، ترس از اعتماد به دیگران رو داریم در فرزندان طلاق، استرس از دست دادن پدر و مادر رو دائم دارن، به خصوص هرچی فرزندان کوچکتر باشن این استرس بیشتره.
بله.
اضطراب، افسردگی، انزوا و ترس از ازدواج.
بله.
مثلا فرزندان طلاق در بزرگسالی چون این تجربه ناخوشایند رو دارن از زندگی پدر مادر، به نوعی ترس از ازدواج دارن که نکنه زندگی من هم همچین سرنوشتی رو مثلا داشته باشه. الگوبرداری نادرست تربیتی، احساس تنهایی و ترد شدگی، بلا تکلیفی، خشم و پرخاشگری، افت تحصیلی و افسردگی از عوارض طلاق.
اینا مهمترین پیامت ها هستن.
گریبان فرزندان طلاق رو هم میگیره.
بسیار.
دوستان باید سعی کنن که
خانم دکتر وقت ما تمام هست،
تصمیم گیری و نوع برخوردشون اگر درست باشه با این قضیه، تا میزان زیادی میتونن این صدمات رو کاهش بدن، هم در مورد خودشون و هم در مورد فرزندانشون.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگو داشتم با سکر خانم دکتر کاظم، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. متشکریم از همراهی شما. خانم افتخاری از اصفهان، جانباز عزیزمون، خانم گندمی 939-79-60، شایان، عباسی از مشهد و رضا، جمشید از نجف آباد، خانم خلیزاده از توی سرکان، آقای رضا فیروزی از گلپایگان، خانم مریم سادات حسینی، خانم زهرا سلیمانیان مشهد و رضا، آقای محمد تقی نجفی از شهرزا و بقیه بزرگوارانی که پیامک ارسال کردن و همراه ما بودن. ما انشالله هفته آینده اگر عمری باقی باشه راجع به مهارت حل مسئله میخوایم با شما صحبت بکنیم که شنبه آینده کنار ما باشید تا مباحث رو از زبان کارشناسان این برنامه تقدیم حضورتون بکنیم. به اتفاق جمع دوستانم و همه بزرگوارانی که کمک کردن این هفته برنامه رو تقدیم شما بکنیم، با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشک، گاهی آبی رنگ دریاست. گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویا.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد